درس حلقه سالسه استاد حائری دهم مهر ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل.
تعريف علم الأصول. عادة قبل از شروع در بحث هر علمی از مبادی علم تعریف اون علم هست، یک شاخص ها، یک ضابطه هایی داده میشه، یک عناوینی بیان میشه که قابل انطباق بر مسائل علم هست که اون علم رو بشناسونه برای ما. خب علم اصول هم همینطور مثل باقی علوم که متمایز از هم هستن تعریفی براش ذکر شده. خب تعریف ها به تناسب نمو علم تعریف هم دقیق تر شده، بهتر شد. تعریف قدیمی که به عنوان تعریف های حالا کلاسیک یا قدیم بگیم وجود داشته که در حلقه سابقه هم اشاره شد بهش، این گونه تعریف شده که علم اصول علم به قواعدی است که ممهد برای استنباط حکم، این چیزی که در حلقه سابقه داشت، به این معنا که تدوین اون به غرض استنباط بوده یا فهمید تدوین شده به غرض استنباط، که نه یک سری مسائلی رو تدوین شده به غرض استنباط، این رو بهش میگیم علم اصول، یه همچین نامگذاری، یه همچین تعریفی خواستن انجام بده. منتها در حلقه سابقه اشاره کردن که این تعریف به این شکل اشکالی که داره این هست که اون هدفی که ما از تعریف داریم رو به ما نمیده. اون هدف از تعریف این هست که شما ضابطه‌ای داشته باشی که بدونی چه مسئله جزء این علم هست، چه مسئله جزء این علم نیست. در حقیقت باید قبل از مرحله تدوین اون علم شما ضابطه رو داشته باشید. اگر بگیم هر آنچه که تدوین شده برای غرض استنباط، این رو بهش میگیم علم اصول. که نه مثلا یک کتابی داریم، یک مسائلی در این ذکر شده، میگیم مسائلی که تو این کتاب هست ما بهش میگیم علم اصول. خب این اون چیزی که هدف از تعریف هست و اون تعریف فنی رو بخواد به ما بده نمیده، که در حلقه سابقه اشاره کرده که باید یک ضابطه موضوعی تعریف به ما بده، یعنی یک ضابطه خارج از مسائل علم قبل از مرحله تدوین علم. ما فکر میکنیم رو نگاه میکنیم بدونیم چه مسئله ای جزو این علم هست، چه مسئله ای نیست، چه مسئله ای اصلا باید بحث بشه، حتی اگر ندونیم بحث شده یا نشده در این علم بحث بکنیم، یا فلان مسئله اصلا اجنبی از این علمه، ربطی به قرضی که این علم داره نداره. اگر میخوایم توسعه‌ای در مسائل علم بدیم، مسائل جدیدی مطرح بکنیم، ببینیم اون ضابطه برش منطبق میشه یا نه. این که بگیم این چیزی که تدوین شده، خب اون چیزی که تدوین شده ممکن است این مسائلی که ما میخوایم ببینیم که ممکن است جزء علم باشه یا نه، یا باید تدوین کنیم یا نه، خب تدوین نشده بوده، پس دیگه نمیتونیم تدوین کنیم. یه ضابطه‌ای باید بدیم. لذا این تعریف ضابطه فنی لازم رو ما نمیده، یعنی حالت خارج از تدوین علم یا تعبیر ایشون در حلقه سابقه موضوعی نیست. خب لذا این تعریف رو عوض کردن، یعنی علمای بعد از مثلا فرض کنید که حالا صاحب قوانین اون های تعریف رو عوض کردن، به این شکل تعریف شده که قواعد ممهد استنباط حکم شرعی. در اون تعریف که در حلقه سابقه گفته بود این رو به صيغه اسم مفعول میتونستیم بخونیم یا باید میخونیم که اون اشکال وارد بشه، به معنای ممهد، معنای تدوین شده، آماده شده برای این غرض. این رو تغییر میدیم، میکنیمش ممهد، یعنی اینکه تمهید کننده استنباط، مقدمه برای استنباط، یا به تعبیر دیگه بفرمایید که در طریق استنباط واقع میشه. شما قواعدی دارید که برای استنباط حکم شرعی ازش استفاده میکنید، این استفاده در استدلال فقهی، در استدلال بر حکم شرعی، این استفاده میشه وقوع در طریق استنباط، میشه تمهید برای استنباط. قواعدی که این خصوصیت داشته باشه در این اصول بحث میشه. منتها باز این تعریف اشکالاتی برش وارد شده و اون است که بالاخره تعریف باید خصوصیت جامعیت و مانعیت داشته باشه. خود اون فرض کنید که کسی که به این شکل تعریف کرده یا تعریف رو تصحیح کرده به این شکل در ابتدای علم اصول، بعد که علم اصول اومده بحث کرده، خب مسائل رو بحث کرده ارتکازن، حالا بدون در نظر گرفتن این تعریف ارتکاز علمای علم اصول، چون علم اصول در ابتدا که یک علم متمایزی نبوده، همون علم فقه بوده، حدیث بوده، همون علومی که اطلاعاتی که یک فقیه در اون زمان باید داشته باشه تا بتونه به فهم حکم شرعی برسه، این به مرور زمان متمایز شده، علم فقه شده، رجال شده، حدیث شده، اصول شده، متمایز شده به گذر تاریخ و اون وسعتی که این علم پیدا کرده، عمقی که این علم پیدا کرده. این تمایز حالا به صورت اون ارتکازی بفرمایید یا به صورت اون حالا غرضی که ارتکازن وجود داشته در نزد علما، تمایز به وجود اومده. حالا اون معرف علم که این گونه تعریف کرده، علم خودش که بحث میکنه مسائل علم و مسائلی رو به عنوان علم اصول مسلم میدونه و بحث میکنه، ممکن است که این تعریف بر بعضی از این مسائل صدق نکنه یا مسائلی باشن که این تعریف برش صدق بکنه و خود اون این مسائل رو در اون علم نگنجونده، جز اون علم ندونسته. لذا میتونیم نقض به خودمون صاحب تعریف وارد کنیم که این جامع یا مانع نیست. حالا ما در انتها که اصل تعریف رو میگیم توضیح میدیم که به نحوی ما باید تعریف میکنیم که بر اساس همون غرض و هدف خودمون تعریف میکنیم، نه اینکه حالا بگیم چی تدوین شده چی نشده. میگیم به فلسفه اصلا شکل گیری علم اصول چی بوده و این تعریف با اون فلسفه باید بخونه و تعریف رو ارائه میدیم. منتها در این مرحله میتونیم نقض وارد کنیم، یعنی میگیم شما این تعریفی که انجام دادید مثلا مانع نیست، فلان مسئله داخل میشه، در حالی که ارتکاز خود شما و علمای علم اصول این است که این اصولی نیست، یا بالعکس مسئله این هست که جزء علم اصوله، این تعریف شما شاملش نمیشه، جامع نیست. ایشون ملاحظاتی یا اشکالاتی که بر این تعریف به این که علم اصول علم به قواعد ممهد استنباط باشه، قواعدی که در طریق استنباط واقع میشه، سه اشکال کلی مطرح میکنن، سه دسته میکنن اشکال تو. که بالاخره این همش این هر سه اشکال به جامعیت و مانعیت برمیگرده. اشکال اول این است که مانع نیست، چرا که قواعد فقهی رو هم شامل میشه. ما در علم اصول خب خیلی از قواعد داریم به عنوان قواعد فقهی در استنباط استفاده میشن، یعنی واقع میشن در طریق استنباط و ممهد استنباط هستن، ولی در علم اصول ازش بحث نمیشه. در همون جایی که بحث فقهی، اون باب فقهی که دارن اون مسئله رو مطرح میکنن، این قاعده همونجا بحث میشه. مثلا قاعده اون که مربوط به باب طهارت، در باب طهارت بحث میشه. قاعده مربوط به نمیدونم بحث معاملات بیع جای دیگه است، در همون باب خودش مطرح میشه. در علم اصول که ما قواعد فقهی رو نمیایم بحث کنیم، طبق ارتکازمون علم فقه و قواعد فقهی متمایز با علم اصول هست، در حالی که تمام این قواعد فقهیه، این ضابطه‌ای که بخواد در این تعریف ذکر کرده برای سر میکنه. همه در طریق استنباطن، همه ممهد استنباطن. به عنوان مثال یک مثالی میزنن ایشون، میگن قاعده ای انما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. قاعده ای هست که اگر معامله ای صحیحش زمان داشته باشه، فاسدش هم زمان داره. مثلا بیع یا اجاره، اگر شما یک بیع صحیح انجام بدید، یک شیء رو مثلا این کیف رو فروختید به شخصی، مبلغش رو ضامنید، یعنی اون مبلغی که مسما بوده، مبلغی که در ضمن عقد بیع با هم دیگه توافق کردید، شما ضامنید. اگر این کیف رو گرفتید، مثلا اتفاقی افتاد، کیف از بین رفت، شما پولش رو باید بدید. یا حتی اگر کیف باشه، بالاخره پولش رو ضامن هستید که بدید، اون ثمنش رو ضامن هستید که بدید، ثمن مسمای در معامله رو. یا اگر اجاره کردید یه جایی رو از من فرد شد. بله؟
مثال آریه ده.
نه
آریه نیست؟
نه، حالا مثال بی داریم میزنیم، مثال بی یا اجاره. مثلا منفعتش رو استفاده کردید، اون اجاره رو باید بدید، پس زمان داره، ضامن هستید برای این مطلب، ضامن هستید برای من اون مبلغی که ثمنی که مسما بوده این رو باید بدید. قاعده میگه اگر این بیع یا این اجاره باطل بود، فرض کنید که یک معامله کردیم که یک شروطی داره، این شروط محقق نبود، معامله باطل بود و اون مثمن مثلا از بین رفت، باز اینجا اون شخصی که این مثمن رو مثلا گرفته و در دستش از بین رفت ضامنه. نمیتونه بگه که خب من که معامله که اون شرط فلان شرطی که در معامله بود وجود نداشت و این معامله باطل شرعاً، حالا این از بین رفته که رفته، این که مال من نبود، من که مثلا بیع ما تمام نبوده، باطل بوده، پس من چیزی رو ضامن نیستم. این قاعده میگه نه، الان شمایی که فرض کنید که این مال در نزد شما بوده و از بین رفته، ثمنش رو باید بدید ولو اینکه معامله باطل بوده، یعنی ضامنید، منتها ضامن قیمتی، ضامن مثلی، نه ضامن مسمی، چون معامله که باطل بوده، حالا یه قیمتی اگه با هم توافق کردید اون که اصلا باطل بوده، ولی بالاخره این مال که در دست شما بوده اگر از بین رفت باید مبلغش و قیمتش رو پرداخت کنید به اون صاحب مال، پس ضامن هستید. این قاعده. در مقابل این قاعده میگن ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، اگر که معامله صحیحش زمان نداشته باشه، باطلش هم زمان نداره. فرض کنید که هبه ای کسی کرده که این هبه در مقابلش ثمنی نیست، حالا این از بین رفت، فرض کنید که اون هبه باطل بوده به هر دلیل، دیگه نمیتونیم بگیم که خب پس حالا بیا وقتی این مثمن رو در اختیار شخصی به عنوان هبه قرار داده، بگیم حالا که از بین رفت شما بیاد ثمنش رو بدید، این نیست، زمانی وجود نداره. خب یه قاعده، زمان در مواردی که صحیح اون معامله زمان داره، و عدم زمان، حالا قاعده دیگه، عدم زمان در مواردی که صحیح اون معامله زمان نداره. خب شما اگر بخواید بگید که الان یک کالایی با معامله بیعی که حالا فاسد بوده، در مثلا شرط صحتش وجود نداشته، دست شماست و الان تلف شده، میخواید بدونید که آیا ضامن هستید یا ضامن نیستید؟ خب یه حکم شرعیه دیگه، وظیفتون رو میخواید بدونید که آیا الان اینجا زمان وجود داره یا وجود نداره، شما باید این مبلغ رو بدید یا نباید این مبلغ رو بدید. خب باید استنباط کنید، این باید بر اساس قواعد و ادله ببینید که این کار رو باید بکنید، لازمه بکنید، واجبه بر شما، زمان برای عهده شما هست یا نیست. خب میتونید از این قاعده استفاده کنید، استفاده کنید بگید که بله مثلا من ضامنم، طرف مقابل استفاده میکنه بله شما ضامنید، میتونه بگه مثلا شکایت کنه بگه این قیمت این کالا رو باید به من بدید. خب برای استنباط از این قاعده استفاده شد، پس باید بگیم طبق تعریف این در علم اصول باید جای بگیره، چون ممهد استنباط رو که شرعی شد دیگه، الان یه موردی داریم که این استفاده شد، در حالی که این داخل در علم اصول نیست، به ارتکازی که در بین علمای علم اصول وجود داره بر اساس اون قرض وقتی تدوین شده، متمایز شده این علم، چون این چیزی جزء علم اصول نیست، پس تعریف شما مانع نیست نسبت به قواعد فقهیه. باید ببینیم چیکار کنیم، حالا تعریف رو عوض کنیم یا تو توضیح در مورد مفردات تعریف بدیم که این اشکال حل بشه. این اشکال اول، یعنی یک دسته از اشکالات قواعد فقهی هستن که اینها تعریف شاملشون میشه در حالی که اینها جزء علم نیست. دسته دوم از اشکال جامع نبودن تعریف هست نسبت به مسائلی از علم که مسلما جزء علمه، یعنی طبق اون ارتکاز و طبق اون تدوینی که تا حالا داشتیم این جزء علم بوده. شما الان دارید یه جوری تعریف میکنید که این تعریف شما شامل اینها نمیشه. و اون مسائل اصول عملیه هست که خب شاید نصف مسائل اصول رو تشکیل میده. شما یه تعریفی بکنید که نصف این مسائل داخل تعریف نباشه، مشمول این تعریف نباشه، که این تعریف تعریف جامعی نیست. به چه بیان چه اشکالی داره؟ اشکالی هست که در تعریف شما گفتید که قواعدی که در طریق یا ممهده برای استنباط حکمه، در حالی که ما در اصول عملیه استنباط حکم نمی کنیم، احراز حکم نمی کنیم، بلکه احراز وظیفه می کنیم. ما شک داریم که حکم چیه، خب میگیم وظیفه شما فلان عمله، احتیاطه، براعته یا هرچی. احراز حکم یا استنباط حکم شرعی نکردیم، حکم شرعی واقعی رو نفهمیدیم، پس این اصول عملیه در طریق استنباط حکم واقع نشد، بلکه تعیین وظیفه کرد برای شما، نه استنباط حکم کرد. در حالی که شما تو تعریف گفتید علم اصول علم به قواعدی است که در طریق استنباط واقع میشه، ممهد استنباطه، در حالی که اینجا استنباطی وجود نداشت، به این معنا که احراز حکم واقعی وجود نداشت. به این معنا این هم اشکال دیگه‌ای که مطرح شده. حالا باید ببینیم این اشکال وارد هست یا وارد نیست، یا اگر وارد مثلا چگونه باید حلش بود. این اشکال دوم. اشکال سوم باز همون اشکال عدم جامعیت تعریف هست، منتها خب یک دسته دیگه، یعنی یک تفاوتی با اون اشکال اول داره و یعنی در جوابش در حلش متفاوت. اشکال سوم اشکال داخل شدن مسائل لغوی در این تعریف هست، یعنی تعریف مانع نیست از این جهت که مسائل لغوی درش داخل میشه. به عنوان مثال، مثالی که در اینجا میزنن در حلقه سابقه هم بود، کلمه سعید هست، فتیممو سعیدن طیبا، که در مورد تیمم در آیه شریفه وجود داره. در معنای کلمه سعید اختلاف هست، این معناش چیه؟ مطلق وجه عرضه، یعنی حالا هر چی که در زمین هست، سنگ باشه، خاک باشه یا هر چیز دیگه‌ای، یا اینکه مثلا بعضی گفتن سعید به معنای خاک، مثلا تیمم بر روی سنگ اشکال داره، باید حتما روی خاک باشه مثلا، یا هر چی، بالاخره این معنای سعید چیه دقیقا؟ خب این فهم معنای سعید در استنباط حکم تیمم و اینکه شما چی میتونید تیمم بکنید یا باید تیمم بکنید دخیله. شما میخواد بالاخره بگید که الان من باید چه کار کنم، وظیفه‌ام چیه، الان روی این سنگ میتونم تیمم بکنم، نمیتونم تیمم بکنم. خب آیه فرموده رو سعید تیمم کنید، حالا سعید آیا سنگ رو هم میگیره یا فقط خاکه مثلا؟ خب شما برای اینکه استنباط کنید و حکمتون رو بدونید، دقیق بتونید در بیارید، خب باید معنای کلمه سعید رو بدونید. خب اینم در طریق استنباط واقع شد، این رو هم ازش استفاده کردید در اینکه معناش چیه، بحث کردید که معناش چیه، این معنای لغوی رو که به دست آوردید استفاده کردید در استنباطتون، پس این هم بگید جزء علم اصوله. واقعه اینه که این همه مسائل لغوی که در هر بابی استفاده میشه، شما بیاد همه اینا بگید جزء علم اصوله، این که یقینا نیست. پس تعریف ما یه تعریفیه که مانع این گونه مسائل نیست. این سه اشکال عمده. یکی که اینها باید حل بشه، حالا یا این که بگیم که بله مثلا اشکال واقعه، یه قیدی اضافه کنیم که اشکال حل کنیم، یا این که بگیم نه اشکال تفسیری از مفردات تعریف بدیم که بگیم نه این اشکال واقع نیست، یا اینکه ما اینگونه معنا میکنیم مثلا کلمه استنباط رو به عنوان مثال که این اشکال واقع نباشه، یا حکم رو به گونه معنا میکنیم که این اشکال واقع نباشه، یا اینکه ببینیم که آیا لازم هست قیدی اضافه کنیم تا اینکه اون ماهیت و جامعیت تعریف رو به دست بیاریم. اشکال اول که اشکال قواعد فقهیه بود، میفهمن که این اشکال قابل جوابه به این شکل که ما مرادمون از حکم شرعی رو باید مشخص کنیم. در این تعبیر میفهمن مراد ما از حکم شرعی اون جعل حکم هست، جعل کلی که بر موضوع مقدر وجود تعلق گرفته. جعل حکم، جعل حکم رو اگر ما میگیم که مسئله ای جزء مسائل علم و اصول هست، در طریق استنباط جعل‌های شرعی قرار میگیره، در حالی که شما نقضی که وارد کردید به قواعد فقهیه، قاعده فقهی خودش یک جعله، خودش یک حکم کلیه. اون چیزی که از این داریم استفاده میکنیم در حقیقت تطبیقات این حکمه، تطبیقات این جعله، مصادیقشه. مثلا میگیم که خب این در این مورد زمان داریم یا نداریم، میگیم خب این حکم این بوده که اون چیزی که صحیحه زمان داره باطلش هم زمان داره. این رو در حقیقت داریم تطبیق میکنیم در اون مورد، نه اینکه استنباط یک حکم و جعل جدایی کردیم، در حالی که مقصود ما از قواعدی است که جعل جدیدی ازش استنباط بشه. مثلا فرض کن حجیت خبر ثقه اصولیه، حجیت خبر ثقه رو شما در استفاده میکنید برای موارد مختلف و احکام مختلف، جعل‌های مختلف، حکم کلی مختلفی رو باش استنباط میکنید. مثلا خبر ثقه موقع دلالت بر فلان حکم کرده، اون حکم ازش استنباط میکنید، در طریق استنباط اون حکم واقع میشه. گاهی اوقات یه حکم دیگه ایه، یک جعل دیگه ایه. اما این قاعده فقهی هر کجا شما دارید استفاده میکنید، جعل جدایی از خود قاعده رو استنباط نکردید که خود همون قاعده است، تطبیقش دارید، مصداقشه. پس در طریق استنباط حکمی واقع نشد، این استفاده‌ای که شما کردید تطبیق همون قاعده هست، لذا اشکال واقع نیست. یعنی ما مقصودمون از حکم این نیست که تطبیقات هر حکمی رو اگر استفاده کردیم، یه حکمی رو در تطبیقاتش استفاده کردیم، به اون حکم در طریق استنباطش واقع شد. نه، مقصود ما از حکم شرعی جعل کلی هست. این ببینید در مسائل علم اصول، در قواعد اصولی که در طریق استنباط واقع میشه، از اینها استفاده میکنیم برای استنباط احکام شرعی. استنباط احکام شرعی یعنی جعل‌های شرعی که هست، جعل‌های کلی که در موضوعات مختلف وجود داره، برای اون استفاده میکنیم. یعنی جعل کلی، یک حکم کلی که برای یک موضوع مقدر وجود مثلا با شده رو ازش استنباط میکنیم. اما اون قواعد فقهی خودش یک حکم شرعیه، خودش یک حکم شرعیه. مواردی که شما دارید ازش استفاده میکنید به عنوان استنباط حکم شرعی، در حقیقت تطبیقات همون حکمه، مصادیقشه. این یه مصداقشه، اون یه مصداقشه، اون یه مصداقشه. این که معناش این نشد که شما اون مصادیق رو استنباط کردید، اون حکم استنباط شده.
اشکال وارد نیست، تخصصا خارج از
مرد. آره دیگه، وقتی شما حکم شرعی رو معنا میکنید که مقصود ما از حکم شرعی جعل کلیه، وقتی شما اینجور معنا میکنید دیگه این گونه قواعد فقهی، این گونه مثل ما یوزمن مسیه یوزمن فاصله ای، حالا ممکن است که بعضی از قواعد فقهی دیگه وجود داشته باشه که کسی بگه مثلا اون استفاده جعل کلی ازش میشه، حالا دیگه این مقدار بحث نداده ایشون، یعنی اون شاخه‌های مختلف بحث رو مطرح نکردن، خب دیگه نیازی هم نبوده در این سطح مطرح کنن. اون دیگه در حالا بحث‌های تخصصی در دست خارج، ممکن است که بعضی از قواعد فقهی باشه که این جواب برایش صد نکنه، ممکنه باشه باید به نحو دیگه خارج بشه. ولی خب این دسته از قواعد فقهی که الان اشکال شده و مثال زده شده، اینها خودشون یک حکم فقهی هستن، در طریق استنباط حکم دیگه ای واقع نمیشه. یعنی ما حکم جدیدی از اینا استفاده نمی کنیم. مثلا حجیت خبر ثقه، شما احکامی ازش استفاده میکنید که حجیت خبر ثقه نیست، حجیت خبر ثقه یه حکم، ولی مثلا فرض کنید وجوب دعا یه حکم دیگه است، وجوب صلات یه حکم دیگه است، وجوب سوره در نماز یه حکم دیگه است. احکام متعددی رو شما دارید ازش استفاده میکنید. پس این در طریق استنباط اینها واقع شد. شما روایتی داشتید که صحه نقل کرده بوده، حجیت خبر صحه رو در این اصول دارید به عنوان قاعده استفاده میکنید، میگید خبری که صحه نقل کرده هر چی که صحه نقل میکنه حجته، پس این بر من حجته، پس مثلا سوره واجبه بر من در نماز. این وجوب سوره حکمه یا وجوب دعا یه حکمه که از این حجیت خبر صحه برای استنباطش استفاده شد، این در طریقش استفاده شد. اما خود حجیت خبر صحه مثلا یه حکمی است که در تطبیقاتش بخواد استفاده کنید، اون دیگه استنباط معنا صدق نمی کنه که اینو استنباط کردی. این چون در طریق استنباط احکام دیگه واقع میشه بهش میگیم یه قاعده است که ممهد استنباطه. اما قاعده فقهی، این قاعده مثلا ما یوزما مثل یه یوزما فاصله جون نیست، خودش یک حکمه، حکم کلیه. این حکم کلی در موارد جزئی استفاده میشه، اون موارد جزئی رو نمیگیم استنباط کردیم از این حکم کلی، میگیم این تطبیق همون حکمه.
یه
شما با عقیمو با اون صیغه ام یه موقع وجوب نماز رو ثابت میکنید با صیغه ام، یه موقع وجوب دعا رو ثابت میکنید، یه موقع حرمت فلان ام رو با نه مثلا ثابت میکنید. اینها حکم‌های متعددن، جعل‌های کلی متعددن. وجوب نماز یک حکمه که شما اینو از صیغه ام استفاده کردید تا به اون نتیجه رسیدید، پس در طریق استنباط اون جعل کلی واقع شد. چون میدونستید صیغه ام دلالت بر وجوب میکنه، پس الان صیغه ام مثلا تعلق به صلات گرفته، میگیم صلات واجبه، این وجوب صلات یه حکم کلیه که از این استفاده کردید. اما قاعده فقهی هم چه استفاده ای نداره، یعنی شما حکم های دیگه ازش استنباط نمیکنید، استفاده نمیکنید، بلکه خودشه داره تطبیق میدید، چیز اضافه استفاده. وقتی میگید مثلا من فلان در فلان به معامله زمان دارم، این همون حکم زمانی است که به صورت کلی در اون قاعده بیان شده بود، مثلا این جعل شده بود از سوی شارع، حکم شرعی بود دیگه. احکام یا جعور دیگه ازش استفاده نمی کنید، خودشه. در حالی که اون فرض کنید که صیغه ام که مثال زدید، حجت خبر اصلاحی که مثال زدید، یه موقع وجوب دعا، یه موقع وجوب صلات، یه موقع وجوب جهاد، چیزهای مختلف داره استفاده میکنید. اینها جعلهای مختلفی است که اینها در این مطلب در طریق استنباط اون واقع شده. باشه، این اون حکم شرعی در حقیقت تطبیق همون حکمه، چیز جعل جدیدی نیست، جعل جدایی از اون جعل نیست. شما وقتی جزئیات یک جعلی رو مثلا من واجب هست فلان کار رو بکنم، این بار انجام میدم اون بار انجام میدم، من شما نمیگید هر کدوم یک جعل جداییه، یک جعل بوده که این وظیفه رو بر عهده شما گذاشته، یا موارد مختلفی داشته، موارد جزئیش که جعلای مختلف نیست، که اون جعل کلی که هست یک جعله، شما در موارد مختلف اینو تطبیق میکنید. قاعده فقهی اینجوریه، یک جعله در موارد مختلف دارید تطبیقش میکنید.
چون از این جهت هم میشه گفت مثلا تفاوت بین قواعد اصولی و قواعد فقهی در همین بود که قواعد اصولی فقط مجتهد و مستنبط میتونه استفاده کنه، اما قواعد فقهی مشترکی بین مجتهد و
نه الان اینجوری ما نمیخوایم مشکل حل کنیم. حالا اون بحث جداست، یعنی اون هم مطرح شده به اون شکل و مثلا به این شکل بخوان تمایز بین قواعد فقهی و اصولی بدن، نه ما الان اونو کار نداریم. اصلا فرض کنید که قاعده اصولی باشه که چه مجتهد باشه چه غیر مجتهد بتونه استفاده کنه، یا قاعده فقهی باشه که چه مجتهد چه غیر مجتهد بتونه استفاده کنه، ما الان از این جنبه نمیخوام وارد بحث بشیم، اصلا به این شکل نمیخوام جواب بدیم. ما میگیم قاعده فقهی این قاعده فقهی، امثال این قاعده فقهی، حالا میگم بعضی از قواعد فقهی ممکن است این بحث رو نکنه که حالا وارد بحث نشدنشون، امثال این قاعده، امثال مایوز من به سید مفاسه، این قاعده فقهی حالا چه فقیه بخواد استفاده کنه چه غیر فقیه بخواد استفاده کنه، بالاخره این استفادهش تطبیق، استفادهش استنباط جعل جدیدی نیست، خودشه، خود همون حکمه، اینجا منطبق شد اونجا منطبق شد. اما قاعده اصولی اینجور نیست. قاعده اصولی شما جعلهای متعدد متفاوتی رو ازش استفاده میکنید در مسیر فهم یا استنباط یا کشف جعول کلی متفاوت، احکام کلی متفاوت هست.
تو بیشتر از استفاده کرد؟
نه اون بحث دیگه است، بحث اشتراکش رو میخواد بگید، اون توی جواب مشکل سوم مطرح میکنید. الان اون بحث اشتراک هم کار نداریم، ما بگیم این الان قاعده‌ای به عنوان قاعده اصولی هست که در طریق استنباط با اشتراک و تعریفی گفتیم، باید این چیزی باشه که در طریق استنباط باشه، یعنی اون حکمی که دارید استنباط می‌کنید غیر از خودش باشه، غیر از خودش باشه. مثلا حجیت خبر از فقه، حکمی که دارید استفاده می‌کنید وجوب دعاه، وجوب صوره است، غیر از خودشه. اما قاعده فقهی خودشه، شما تطبیقش دارید می‌دید، جهل جدیدی ازش استفاده نکردید. پس وقتی ما میگیم ممهد استنباط حکمه یا در طریق استنباط حکمه، شامل این گونه قواعد فقهیه نمیشه. این قواعد فقهیه شما اگه استفاده
میکنید مستاق قاعده فقهیه جعل جدید اتفاق نمیفته.
نه توی
وجوب صیغه هم خود وجوب که جعل اتفاق نمیفته، یعنی ما به هر واقعی صیغه هم جمعید اون که وجوب اثبات نمیکنه، وجوب صیغه هم توی توی قاعده کلیه است، اون همونه. مستاق صیغه هم که داره عوض میشه،
خب باشه، مصداق صیغه هم که داره عوض
میشه، وجوب مونده.
نه
حکمی که شما عوض شه باز وجوبه، اون عوض شه باز حکم که ثابته،
خود ثابت نیست، حکمی با وجوب صلات، یه با وجوب صومه، یه با وجوب
متعلق به حکم اینجا داره عوض میشه، و الا مصداق وجوب صیغه هم مصداق با اسم
خدا
حکم اینا رو ثابت
نه
بعد رفتا بخاطر جعل
باید که حکم اونجا اثر، بله جعل ها متفاوتی، وجوب صلات جعلی متفاوت به وجوب صومه، هر دوش وجوبه، ولی دو تا جعله، جعل وجوب صوم، جعل وجوب صلاة، دو تا جعل دیگه، دو جعل مجزاست، یعنی میتونستی دو جعل کنه اونو جعل نکنه دیگه. وجوب صوره اینا جعل های متعدده، جعل های متمایز متعدده دیگه، حالا یکیش وجوبه یکیش حرمته، پنجش همه وجوبه. این که نمیگیم جعل وجوبه، که جعل وجوب صلاته، جعل وجوب صومه، یعنی حکمی که شاره جعل کرده، حکم کلی که جعل کرده اینه، یعنی حکمی که این موضوع کلی رفته، خب موضوع شما که عوض کنید باز جعل عوض میشه دیگه، موضوع کلی وقتی که عوض میشه جعل عوض، یه جعل دیگه هست، جعل جدیده. قواعد اصولی قواعدی هست که در برای استنباط جعول استفاده میشن، جعل کلی که غیر از خودشه، مثلا وجوب صوره، وجوب مثلا دعا، این غیر از حجیت خبر صیغه است. بله حجیت خبر صیغه رو یه قاعده کلیه که شما در همه موارد استفاده میکنید، تطبیقش میدید، ولی وقتی که تطبیقش دادید از این تطبیق یک جعل استفاده کردید، یک جعل جدید. اما قاعده فقهی وقتی که تطبیقش میدید خودشه دیگه، جعل جدیدی استفاده نشد، لذا در طریق استنباط حکم واقع نشد. پس این اشکال به این شکل جواب داده میشه، یا به این شکل مثلا میتونیم بگیم واقع نیست. خب حالا این مقدار رو تطبیق رو عبارت بکنیم که
بس این نماده روارسته قاعده لازه روارسته،
بله میشه در علاقه، خب اونجا در این که قاعده لازه مثلا چگونه تفسیر بشه، معنای قاعده لازه چی باشه، آیا معنای لازه مثلا یک جعل مستقله مثلا، یا مثلا فرض کنید که اصلا تجمیع یک سری احکام دیگه است، اون بحث رو میگم، چون اینجا تفصیل رو وارد نشدن دیگه، ما وارد نشدیم. به یه معنا میشه اگر لازمه رو یک نحوی معنا بکنیم، بله مثلا میشه مثل همین، به نحو دیگه معنا کنیم ممکن نیاز به جواب دیگه ای داشته باشه. تعریف و علم الاصول، عرف علم الاصول بانه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي. ما اینجا همون ممهده میخونیم، یعنی به صيغه اسم فاعل میخونیم که این اشکالات هم به این شکل برش وارد باشه دیگه. اون ممهده ای که در حلقه سابقه بود و مثلا اون اشکال این که ضابطه موضوعی به ما نمیده مطرح نمیکنیم، از اول به این شکل میخونیم. یعنی نمیخوام بگیم قواعدی که تمهید شدن، آماده شدن، تدوین شدن، اینا علم اصوله که شما بگید خب من قبل از اینکه اینا رو ببینم که نمیدونم اینا چی ان، ضابطه من ندارد، نمیتونم در مورد توسعش بحث کنم که این قاعده باید بحث بشه یا نباید بحث بشه، یا این قاعده چرا بحث شده نباید بحث شده، استدلالی بحث شده نباید بحث شده، دیگه اینو نمیتونم بگم. اون ضابطه‌ای که تعریف میخواد رو نمیده. ما ممهده میخونیم به معنای اینکه در طریق استنباط واقع میشه. قاعده ای که در طریق استنباط، نمیخوام بگیم تدوین شده، میخوام همون حالت موضوعیش رو داشته باشیم. یه قاعده اصلا ما نداریم چه قواعد قواعد اصولیه، یه قاعده بگیم که این قابلیت تمهید و قابلیت استفاده در استنباط اگر داره، پس این در اصول باید بحث بشه، میتونه بحث بشه. نه خب اشکال فهم میکنه دیگه، اشکال فهم میکنه اون بلاخره اگر هر کدومش اشکال داشته باشه اشکال داره دیگه. اون ممهده اشکال داره چون اون ضابطه رو به ما نمیده، اصلا هدف از تعریف رو حاصل نمیکنه، پس به درد نمیخوره، به درد ما نمیخوره. ممهده هم که بخونید شما اگر اشکالات رفع نکنید باز مثلا مانع نباشه، جامع نباشه، باز اشکال داره دیگه، باید تعریف رو کامل کنید.
اختلاف نظرها رو
چیز
کنیم و
توسعه بدیم،
درسته؟
آقا دیگه اصلا دیگه این معنا نداره. خب یعنی فنی نیست، تعریف فنی نیست، یعنی شاید اون شخصی هم که مثلا این گونه تعریف کرده حالا هدف به این شکل نداشته که حالا نتونید چیز دیگری داخل کنید، داخل نکنید، به این شکل تعریف کرده. برای اینکه مثلا شاید وجه این حالتی که تعریف شده مثلا در قدیم همین بحث مانعیت و جامعیت و اشکالات اینجوری بوده، میگه هرچی که تدوین کردیم بیاد این اشکال نمیاد که این چرا شامل یه چیزی میشه که مثلا فلان یا شامل یه چیزی نمیشه. میگه خب اینا علم اصوله دیگه، اون چیزایی است که در راه استنباط واقع میشه، اینا علم اصوله، تدوین شده برای استنباط به این معنا، یعنی قواعدی که قرار داده شده برای استنباط. این همچین حالتی داره
دیگه، یه چیز بسته
ای، یعنی اگر دقت بکنیم باید بگیم یه چیز بسته ای میشه، اگر دقت بکنیم این دیگه ضابطه ما نمیده، یا اینکه مثلا یه چیزی در مرحله بعد از تدوین میشه، یعنی باید بگیم مثلا فرض کنید علمای موصول حالا یه بحثی رو دوباره وارد علم اصول کردن، بعدا میگه آقا اینا علم موصول چون واردش کردن، خب این که ضابطه نشد که خب چرا واردش کردن، چون اینو اگه جواب بدیم، اگه بتونیم جواب بدیم، خب همون میشه ضابطه، همون رو بکنیم میشه تعریف که چرا این بحثو بحث کرد، چرا اون بحثو بحث نکرد، ملاکش چی بوده، اون جامعش چی بوده که فلان بحث وارد علم شده فلان بحث وارد علم نشد. اوگه فعلم الاصول به انه العلم القواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي و قد لوحظ على هذا التعريف، ملاحظات اشکالاتی برای این تعریف هست که گفتیم سه دسته اصلی میشه این اشکالات. اولا به انه یشمل القواعد الفقهيه، این شامل قواعد فقهی است، یعنی مانع نیست، که قاعده انما یزمن بسیره یزمن بفاسده، قاعده یزمن به صحیحه یعنی اون چیزی که زمان مسما داره در معامله، زمان مثل یعنی زمان فاسدش زمان مثل یا قیمت میشه، زمان صحیحه زمان مسما میشه، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. و ثانیاً به انه لا یشمل الاصول العملیه، اشکال دیگه این است که جامع نیست، چرا که یک بحثای مفصلی در مورد اصول عملیه و مسائل متعددی است که قریب نصف اصول رو تشکیل میده. خب شما دارید میگید استنباط حکم شرعی، اینجا حکم شرعی نمیشه، استنباط وظیفه میشه، فهم وظیفه میشه، یا اصلا خودش یک تعیین وظیفه است، یک حکمی است که تطبیقش میده در مورد وظایف مختلف، این استنباط حکم شرعی نشه، این یک اشکال. لانها مجرد ادلت عملیه و لیست ادلت محرزه، این اصول عملیه ادله عملی هستن نه ادله محرزه، یعنی ادله هستن که وظیفه عملی شما تعیین میکنه، نه اینکه احراز حکم کرده باشه، استنباط و فهم حکم واقعی در فهم حکم واقعی شما دخلی نداره اصول عملی. فرای از خطب هل حکم شرعی و انما تحدد به هل وظیفه العملیه، از تعریف شامل نمیشه، در حالی که خب بالاخره طبق ارتکاز و طبق تدوینی که الان هست این جزء علم اصوله، دلیل نداره این اینا هیچ‌گونه علم اصول نیست. مسالتاً به انه یعم المسائل اللغویه، اشکال دیگه این است که مسائل لغوی رو هم شامل میشه که ظهور کلمه سعید مثلا به دخول ها استنباط حکم، مثل ظهور کلمه سعید، ظهور کلمه سعید در استنباط حکم داخل میشه. پس باید بگیم که این داخل علم اصوله، چون ما مواردی از بحث‌های لغوی داریم که اصولی بودنش مسلمه، بفرمایید یا افتازن جزء علم اصوله و بحث‌های زیادی هست و اون بحث مفردات الفاظه که قسمت زیادی از علم اصوله، بحث همین ظهور ماده هم، ظهور صیغه هم، ظهور اطلاق، ظهور مثلا ادات شرط در مفهوم، اینها مسائل لغویه، این گونه مسائل بحث‌های لغویه، مثل ظهور کلمه سعید. همونطور که شما میخواد بگید که ماده ام معناش چیه، ظهور در چه معنایی داره، کلمه سعید هم میگیم ظهور در چه معنایی داره. اینا مسائل لغوی، ما مسائل لغوی داریم که داخل در علم اصوله، که حالا بعداً میام توضیح میدیم که چه جور داخل اینا داخل نیست. خب این تعریف شما یک تعریفی است که اون مسائل لغوی رو داخل میکنه، یعنی ظهور صیغه هم در وجوب رو داخل میکنه، ظهور ماده هم در وجوب داخل میکنه، در این که مثلا ادات شرط ظهور در مفهوم داره رو وارد میکنه، این که مثلا عموم ظهور در چی داره، ادات عموم ظهور در چی داره، اینا همه رو داخل میکنه، اینا هم مسائل لغویه، اینا معنای یک مفردی رو شما دارید مطرح میکنید، ظهور یک چیزی رو دارید کشف میکنید و استفاده میکنید در استنباط. مشکل چی؟ اون مشکلش این است که شما باید همه علم لغت رو بیاید بگوید و علم اصول،
نه همه علم لغت،
چرا دیگه هر چیز
خب
در حالی که این نیست دیگه، در حالی که ما اینا شما فرض کنید که بحث کلمه سعید رو در همون باب تیمم که در فقه دارید بحث میکنید بحث میکنید
کلیه لغت رو میشید دفاع کنید،
نه فقط نه قواعد کلی، ما وقتی که میگیم که قاعده اینجا، وقتی که میگیم یک قاعده لغوی، همین که بگیم هر کجا ماده ام به کار رفت چنین معنایی دارد، همین میشه قاعده. شما همین که موضوعشو کلی کردید از نظر ما، از نظر تعریف ما یا بیان ما میشه قاعده. همین که شما بگید سعید هر کجا به کار رفت معناش اینه، میشه قاعده. یعنی ما به این شکل خارجش کنیم، بگیم یه کسی مثلا میگه که اصلا معنای کلمه سعید که اصلا قاعده نیست، شما مثلا در تعریف گفتید علم به قواعد ممهد، این که قاعده نیست، پس اشکال وارد نیست.
مثلا این وارد چرا آورد؟ این چیز مشخصی
چی؟
این همین اشکال سمومش میگه شامل این میشه، اصلا این چطور شامل این نمیشه؟ بخور خود شما که فرمودی مثلا این یه کلمه چطور مثلا به کار رفته برا استنباطه، این برای استنباط
احکام به کار نرفته دیگه، ما داریم دفاع میکنیم برعکس اون، ما میگیم این قاعده است، همون معنای یک کلمه هم قاعده است، همین که بگیم به این معنا قاعده است که شما هر وقت این کلمه را داشتید معنا میده، چطور ظهور صیغه هم در وجوب شما در میگید علم اصوله، مگه یا ظهور ماده هم میگید علم اصوله، مگه ماده هم یک کلمه نیست، عمله یه کلمه است دیگه، بیشتر از اینه مگه، یه کلمه است و یه معنایی داره، ما میگیم به اصول تو علم اصول بحث میکنیم دیگه، ظهور صیغه هم چیه، ظهور ماده هم چیه، یا ادات شرط معناش، مگه ادات شرط کلمه نیست،
ظهور صیغه هم
همونه، اونم میگه ظهور کلمه صحیح
تمام کنم
بعدن که صحبت
از عنصر مشترک
میکنه، مگه همه اینا
داخل
نمیشه بعدن؟
بله؟
بعدن که صحبت از عنصر مشترک میکنه،
خب
مگه دیگه داخل نمیشه اینها؟ اونم همین میشه.
چی داخل نمیشه؟ تاش اینا میاد
دیگه،
جو
مثلا میریم خلاصه
به
این،
نه اگر
بگیم
مشترکه
معنی صحیح چی هست؟
خب میدونم اگر اون ما با قید این جواب این مسئله همون قید اشتراک حالا تو واقعا سابقه بود اونجا هم توضیح میدم، با اون با اون قید اشتراک میام این مسائل لغوی این گونه رو متمایز میکنیم با مسائل لغوی دیگه مثل ماده هم، مثل صیغه هم، حالا توضیحش میاد دیگه، باید در اطاعت یعنی نوبت به این سومی که برسه و ما وقتی میخوان تصحیح کنیم تعریف رو، بعد میام بگیم این تعریف نسبت به این اشکال سوم قابل دفاع نیست، مجبور میشیم که تعریف رو بیشترش کنیم، یه قیدی اضافه کنیم که این گونه مسائل رو خارج میکنه، ولی مسائل لغوی دیگه ای هست که اصولیه ولی خارج نمیشه با اون قیدی که ما مطرح میکنیم، که اون بحث قید اشتراک که حالا میاد انشاءالله اینجا نمیشه خواهد اون جلسه و اونجا توضیحش میدیم، اون وقت متمایز میشه که چرا ماده عام ظهورش رو بحث میکنیم در این اصول ولی کلمه سعید و ظهورش رو بحث نمیکنیم در این اصول، در حالی که کلمه سعید ممکنه مثلا یکی دو بار در علم فقه استفاده بشه، ماده عام هم ممکنه که دوبار استفاده بشه. حالا ما چقدر مثلا احکامی داریم که خود ماده عام درش است در روایت استفاده، من اونم صیغه عام مثلا تعداد استفادهش مهم نیست. حالا میایم میگیم توی معنای اشتراک و قاعده اشتراک ان شاء الله توضیح داده میشه. نه خواهی
کلامی
رو نمی‌مونن توش بحث کردن. ولی خب بعداً میگن مسائل کلامی رو میان داخل اصول بحث کردن. حالا ما چرا اینجا تعجب تفکیک به لغت داره؟ اصول نمی‌تونه تفکیک کلام. اونم
همینه.
اونم همینه. من گفتم این اشکالات اشکالات به عنوان مثال نمونه است. مثلا الان شما میگید مسائل لغوی ما اضافه می‌کنیم، مسائل علمی کلام اضافه کنید، علم رجال اضافه کنید، علم حدیث، اینا هم باید جواب داده بشه. متوقع میگم اینجا بس کامله تو همه اینها نده، جوابهایی که میدیم خیلی هاش ممکنه مشترک باشه، یعنی علوم دیگه ای هم مثلا خارج بکنه ولی بعضی هاش هم ممکنه نباشه. ما تعریف که الان جلسه قبل من یه توضیح مختصری دادم که هدف از کتاب حلقات یعنی این نیست که در مسائل مختلف در مباحثی که وارد میشه آخرین نظر و کامل ترین نظر بیان میشه، یک هدف آموزشی داشته. بعضی وقتا رسیدن به اون نظر کامل نیاز به بحث‌های مفصلی داره که اگر بخواد اینجور باشه، مثلا فرض کنید شما این کتاب به جای مثلا 2 سال 3 سال باید 5 سال 6 سال چند جلد میشد که همه اینها بدین تا خب اون دیگه میشه اون دست خارج، دیگه میشه بحث خارج، یعنی اون میشه بحث کاملا تخصصی. اون هدف آموزشی مسائل مهم مطرح میشه، اون دیده کلی مطرح میشه ولی بعضی از جزئیات میمونه دیگه اینجا مطرح نمیشه. ولی این شما علوم دیگه‌ای که میگید همش همینه، یعنی اینجوری نیست که ما بگیم اشکال فقط همینه. شما مسائل لغوی بگید، مسائل صرف و نحو هم بگید، اینا اصلا با نحوه اصلا میشه. حالا اگر بحث کلامی، اگر حالا اون بحث دیگه است، حالا واقعا بحث کلامی تا چه اندازه استفاده میشه یا نمیشه، اگر استفاده میشه اونم اشکال داره که خب این تعریف شما این هم تمهید استنباط شد، خب اینم بیاید تو اصول بحث کنید، علم رجال هم بیاد بحث کنید، چون بالاخره این که این شخص ثقه هست یا ثقه نیست اینم اثر داره دیگه، اگر ثقه بود حکم و نتیجه میگیریم، اگر ثقه نبود حکم و نتیجه نمیگیریم، خب اینم بیاد بحث کنید تو علم اصول، پس همین هم علم اصوله. اینا همه باید جواب داده بشه، اینا ما باید به نحوی تعریف رو متکامل بکنیم که غیر از این مسائلی که در علم اصول داریم مطرح میکنیم بحث بکنیم چیز دیگه داخل نشه. حالا در انتها اگر فرصت شد توضیحاتی میدیم که حالا در موردیم، یا فرض کنید علم منطق، شما تو استنباط تو علم منطق هم استفاده میکنید دیگه، علم منطق تو هر استنباطی استفاده، خب بگید علم منطق هم جزو علم اصوله، ممهد استنباط، باید تعریف رو به یک نحوی در نهایت برسونیم که اینا همه خارج بشه، گرچه اینجا به حالا اون کامل نمیکنه تعریف، ولی خب بسیار تعریفی که اون مسائل مهم رو متمایز کنه برای طلبه در این سطح میرسه. حالا در انتها اگه شد یه توضیحاتی در اون زمینه میدیم انشاءالله. اما الملاحظه الاولى فتندفع به ان المراد به حکم شرعی الذي جاء في التعريف جعل الحكم الشرعي على موضوع کلی، ما مقصود ما از استنباط هو یعنی استنباط جعل کلی است، استنباط یک جعل که بر موضوع کلیش جعل شده، یک حکم کلی رو استفاده میکنیم در استنباط. فالقاعده الاصوليه ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل والقاعده الفقهيه هي بنفسها جعل من هذا القبيل، قاعده فقهی خودش همچین جعلیه، ولا یستنتج منها الا تطبیقات ذلک الجعل و تفصیلاته، یعنی جعل جدیدی استفاده نمیشه ازش. ففرق کبیر بین حجیت خبر الثقه که اصولیه و القاعده الفقهیه المشار الیها، ففرق کبیر بین حجیت خبر الثقه و القاعده الفقهیه المشار الیها، لان الاولا که مثلا حجیت خبر الثقه باشه یثبت بها جعل وجوب صوره طاهرتن، یعنی شما وقتی اینو استفاده میکنید در استنباط حکم وجوب صوره در نماز، این رو از چه استنباط میکنیم؟ پس این یک جهل کلی رو از چه استنباط کردیم؟ و جهل و حرمت الاسیر الانبی اخرى، مثلا شما شراب و حرمتش رو از این استفاده میکنید. در روایت که این رو اومده گفته که یه خبر ثقه اومده گفته نوشیدن این حرام هست، خب این رو از اون استفاده میکنید. این یک جهله، جهل کلیه که استفاده کردید از حجیت خبر ثقه. پس این یه قاعده است که میتونیم بگیم اصولی، یعنی تعریف شاملش است. و اما ثانیه که قاعده فقهی باشه، فهیه جهل شرعی للزمان علا موضوع کلی ما یوزمن صحیحه یوزمن فاسد، یعنی زمان در مورد مواردی که صحیحه زمان داره این جهل شده، یک حکمیست که الان جهل شده. و به تطبیقی علا مصادیق مختلفه کل اجارت و البیع، مثلا نصب تو زمانات متعدده مجعورتن کلها به ذالک الجهل الواحد، با تطبیقش شما زمانات متعددی رو استفاده میکنید، تطبیقش میکنید، میگه اینجا زمان دارم اونجا زمان دارم اونجا دارم. چرا؟ چون حکم زمان یک حکم کلی است که اینجا منطبق میشه اونجا منطبق میشه اونجا منطبق میشه، همون حکم رو دارم، یه حکم کلی بوده که در موارد جزئیش دارم ازش استفاده میکنم دیگه، اون مواردی که دارم ازش استفاده میکنم جهل های کلی جدیدی نیست، موارد جزئی مجهول های جزئی است که من دارم از همون جهل کلی استفاده میکنم. صلى الله على محمد وعلى آله.